وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما کتاب قضاست. البته نه به ترتیبی که در کتاب‌های موجود و به تسلسل در آنها هست نسبت به مسائل قضا، بلکه با فرقی در کیفیت و نظم مسائل و موضوعات بحث، و شاید بیشتر مسائل مشخصی را از کل ابواب کتاب قضا، فصول کتاب قضا و مسائل کتاب قضا در فقه موجود ما انتخاب کنیم و اونها را مدار و موضوع بحث قرار بدیم. مباحث و مسائل بحثی است که شاید بعداً باز در رابطه با اون آن صحبتی داشته باشیم. فعلا امشب آنچه که مد نظر این جانبه است بحث از تعریف قضاست و قلمرو قضاوت و فرق بین قضاوت و حکم در باب قضا و حکم در غیر باب قضا، که اینها دقیقاً به عنوان مقدمه‌ای و مدخلی برای دخول در مسائل اصلی قضا نیاز به بررسی و بحث داره. معمولاً در رابطه با تعریف قضا در کتب فقهی و همچنین کتب حقوق قضایی اولا معنای لغوی قضا مطرح میشه، بعد معنای اصطلاحی. معنای لغویش خارج از بحث ماست، گرچه اشاره‌ای به اون بد نیست. در لغت کلمه قضا به معانی مختلفی آمده، معانی زیادی، شاید بیش از 10 معنا برای قضا ذکر شده، که شاید بشه این معانی را به یک معنا برگردوند که اون معنا عبارت از انفاذ و اتمام باشه. آیات مختلفی هم معمولا لغویون برای این معانی گوناگون کلمه قضا آوردند که قابل ارجاع به همین معنای انفاذ و اتمامه. حکم هم که تعریف شده در قضا ضمن این معانی آمده و قضا ربک یا حکم ربک، اون هم باز به معنای انفاذ، به معنای اتمامه. بالاخره اینها معانی است که برای قضا ذکر شده در لغت. اگر قابل برگشت باشه به یک معنا که خب و بقیه لوازم همونه، و اگر نه معانی مختلفی باشه، اون وقت دیگه به احتمال قوی بعضی از این معانی یا مجاز یا مشترک لفظ. اون چه که مهمه تعریف اصطلاحی قضاست که قضا و قضاوت از نظر فقهی چگونه تعریف میشه. در کلمات فقها معمولا در تعریف اصطلاحی قضا فقهای ما، فقهای بزرگوار ما، به دو دسته تقسیم شدن. برخی از این فقها قضا را به معنای همون حکم بین ناس برای مثلا رفع خصومت و تخاصم یا احقاق حقوق، حقوق عامه و خاص، استیفاء حقوق معنا کردن. دسته دوم آمدن قضا را به عنوان ولایت شرعیه معنا کردن، مثلا گفتن ولایت الحکم شرعن ممن له اهلیت فتوا به جزئیات القوانین شرعیه لاثبات الحقوق و استیفائها. محقق یا بعضی دیگر تعریف کردن الولایت الشرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام. تعریف کردن قضا را به اون ولایت قاضی، مقام و منصب ولایتی که این ولایت شرعیه داده میشه، سلطنت شرعیه، بعضی هم شاید تعبیر به سلطنت کردن، سلطنت بر حکم، نه خود اون حکم. این دسته دومه که در اینجا مرحوم صاحب جواهر کلامی داره که این کلام کلام قابل قبولی است. ایشون میفرماید بر این که خیلی روشنه که معنای قضا، حتی معنای اصطلاحی قضا، اون ولایته نیست، ولایت بر حکم نیست، خود اون حکم قضاست. حکم کردن بین مردم برای احقاق حقوق آنها یا رفع تخاصم و تنازع آنها قضاست، ولایت بر این حکم قضا نیست. این مطلب مطلب صحیحی است. ولایت شرط نفوذ حکمه، نه اینکه خود این ولایت قضاه. ولذا اگه کسی ولی باشه از نظر شارع، منصوبم باشه، ولی حکم نکنه، قضا نکرده، با اینکه ولایت بالفعل هست. پس قضا معنای اصطلاحیش هم با همون معنای لغویش متناسبه، بلکه همون معنای لغوی است. به معنای حکم هم در لغت آمده بود و انفاذ هم آمده بود، تنفیذ یا انفاذ یا حکم نافذ. و ولایت شرط نفوذ این حکمه، چون ولایت اگر نباشه برای این حاکمی که این حکم را در مخاصمات و حقوق عامه مردم یا حقوق خاصه مردم انجام داده، این حکم قضای صحیح نیست. ولذا ایشون میفرماید مثل اینکه آقایونی که تعبیر به ولایت کردن میخواستن تعریف قضای صحیح را بکنن و لفظ قضا را مثلا خاص در اون حکم صحیح دونستن، حکم نافذ دونستن، ولذا ولایت را قید ولایت را عکس کردن، قید دیگری را هم عکس کردن، ان یکون من قبل الامام، تعریف اخیر بود، ممن له اهلیت الفتوا، یعنی اجتهاد داشته باشه. پس بنابراین این شروط رو آوردن به جهت این که در تعریف کرده باشن اون قضایی را که از نظر شارع و فقه صحیح هست. قهران یکی از این شروط اینه که این ولایت داشته باشه، حالا یا به نسب خاص یا به نسب عام. بالاخره تا ولایت بر مردم نداشته باشه، ولایت بر حکم بین اونها و رفع منازعه و فصل خصومت را بین اونها نداشته باشه، این چنین ولایتی را، حکم او حکم قضایی صحیح نیست از نظر شرعی. این حرف حرف صحیحی است و در سایر امور انشائی هم وارد میاد همین حرف. مثلا در بیع هم بیع گفته میشه مثلا تملیک مالی است به عوض. خب این تملیک باز در اونجا در صورتی صحیحه و نافذه که کسی که این تملیک رو میکنه ولایت بر این تملیک رو داشته باشه، مالک باشه یا وکیل از طرف مالک باشه یا ولی بر مالک باشه. اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، ولایت بر تصرف بیعی نداشته باشه، ولایت بر نقل و انتقال نداشته باشه، بالاخره در اونجا هم درست نیست. ولی در این حال ولایت در تعریف بیع عکس نخواهد نشده و نمیشه. اینجا هم همینجور معنای اصطلاحی قضا همون حکم بین ناس برای رفع مثلا خصومات یا احقاق حقوق و استیفاء حقوق آنها و حفظ حقوق شخصی خاص یا عام میان مردم، این خود قضاست حتی از نظر فقهی و قانونی و حقوقی. ولی این قضا وقتی نافذه که صاحب این قضا اهلیت و ولایت و صلاحیت و نفوذ داشته باشه حکم او، اون دیگه شرط صحته. اون وقت ما چون معمولا هم این اسامی رو اگر مخصوص به صحیح کردیم، قهران اگر ولایت قیده تعریف قرار میگیره، اگر نکردیم که نمی کنن معمولا اسامی برای اعم، خب بنابراین قید ولایت اصلا عکس نمیشه در تعریف قضا. این تعریف قضاست. تا اینجا مسئله مربوط به تعریف فقهی است. آنچه که مهمه در اینجا این مسئله است که قضا صحتش و به معنای نفوذش متوقف است بر این که این آقای قاضی ولایت بر این حکم کردن را بر در میان مردم داشته باشه، بین مردم داشته باشه. و از اینجا ما به این نتیجه می رسیم که قضاوت شأنی از شؤون ولایت است، یعنی بخشی از ولایت بر مردم است. ولایت بر مردم یکیش ولایت قضایی است، یعنی یکیش اینه که این ولایت رو داشته باشه که بتونه بر مردم حکم قضایی کنه. یعنی وقتی حکم میکنه بین دو تا متنازعه در یک حقی، این حکم او بر اونها نافذ باشه. نفوذ این حکم نیاز به ولایت داره. فرضا ما در بحث‌های آینده این بحث رو خواهیم کرد که حالا این ولایت که شرط قضاست، از چه راهی و به چند شکل میشه اثبات بشه، چند گونه ولایت قضایی رو ما میتونیم ثابت کنیم در فقه خودمون و در نظام قضایی اسلام. در اینجا یه بحث دیگری مهمه در همین تعریف حقیقت قضا، و اون این که خب حالا که این حکم بود، نیاز به ولایت هم داشت تا نافذ باشه، یه بخش دیگری در تعریف بود و اون این که حکم بین الناس در رفع خصومت، این قید رفع خصومت در اکثر تعاریف آمده بود، یا به عنوان رفع خصومت آمده بود، یا به عنوان استیفاء حقوق آمده بود، یا به عنوان بله حقوق عامه و خاصه آمده بود، یا مصالح العامه آمده بود در این تعریف اخیر، بالاخره و استیفاء حقوق آنها. این قید حقوق بین الناس یا حقوق عامه و خاصه الناس در تعریف آمده بود. این در حقیقت این باز یه بخش دیگری از این تعریف ره و ماهیت حکم قضایی رو مشخص میکنه، و اون این که این حکم قضایی حکمی است که دائره و محدود و محدودش استیفاء حقوق خاصه و عامه ناسه. در این دائره حکم قضایی است، در دائره‌ای که مربوط میشه به حقوق بین مردم، که در اون حقوق ترافع، تخاصم، تنازع انجام میگیره معمولا. پس بنابراین در این دائره است، دائره و محدوده این حکم قضایی اینه. این مسئله و این نکته در این تعاریف در حقیقت مشخصه ای را در قضا، در حقیقت حکم قضایی و فرقش از حکم غیر قضایی، مثل حکم مفتی. وقتی مفتی حکم میکنه، مجتهد فتوایی را صادر میکنه، خب اونم حکمه، اینم حکمه. از اینجا مناسب است که یه نوع مقایسه‌ای بشه و تطبیقی بشه بین حکم قضایی و حکم قاضی و حکم فتوایی یا فتوا و حکم مفتی، که ما در اینجا چند فرق بین این دو نوع و دو گونه حکم، حکم قضایی و حکم فتوایی، از خود همین تعاریفی که تعاریف مشهوری در باب قضا و در اصلش بحث شد، این فروق را میتونیم استفاده کنیم. یکی همین است که از این قلم رو به دست میاد، و اون این که فرق اول این که قاضی و قضاوت، حکم قضایی، حکم در موضوعات احکام شرعی است و قوانین اسلامی است، حکم در جزئیات حقوقه، به خلاف فتوا و حکم فتوایی، حکم در کلیات و کبریات حقوقه و احکام شرعی است. قاضی حکم کلی شرعی را که قضیه حقیقی است، او را حکم بهش نمی کنه، چون او مربوط به ترافع نیست. در مورد ترافع و اختلاف ناس در حقوق خودشون حکم میکنه. یعنی چی اختلاف ناس در حقوق خودشون؟ اختلافشون برمیگرده به تنازع و اختلاف در این که این مال مال اینه یا مال اونه. این میگه خریدم، اون میگه نخریدم. قاضی میاد موضوع اون کبریاتی را که در فقه مشخص شده، در موضوعش رو مشخص میکنه در مورد ترافع، و میگه این مثلا مال اینه یا این مال اونه. اما اون شبهه حکمیه را قاضی هیچ وقت حکم نمیکنه. اگر هم حکم کرد، حکمش حکم قضایی نیست. اگر هم قاضی مجتهدی بود که میخواست به نظر خودش حکم بکنه، در حقیقت اون حکمش حکم قضایی نیست، اون حکم اون فتواشه. آنچه که حکم قضایی است، تطبیق اون کلی است، در این که این کلی حالا که در شریعت ثابت شده، حالا یا به فتوای دیگری و این مقلد اوست، یا به فتوای خودش که خودش مجتهدی باشه و نظر در شبهات حکمی داشته باشه. حالا میاد اون اینجا پیاده میکنه که آیا مصداقش این آقاست یا مصداقش اون آقاست، تنازع بین این دو نفر رو رفع میکنه از راه حکم در موضوع و تشخیص موضوع و تطبیق موضوع. پس در حقیقت احکام قضایی احکام در باب جزئیات حقوق و مصادیق و موضوعات تشخیص موضوعات حقوق شرعی، حقوق کلی است و قوانین شرعی است، به خلاف مفتی. فتوای مفتی و فتوا در حقیقت مفادش و محتواش حکم شرعی کلی است و شبهه حکمی است. اونجا مفتی فتوا میده مثلا که فرض کنید بیع فضولی صحیحه با اجازه مالک بعد از این، یا صحتش بعد از اجازه به نحو نقله یا به نحو کشفه، این از اون وقت فتوا میده. یا مثلا شرط نتیجه در عقد صحیحه، کبرا رو نظر داره، اما حالا مصداقش انجام گرفته، مال کیه، مال اینه، مال اونه، او دیگه مربوط به مفتی نیست. پس بنابراین اولین فرق بین قاضی و مفتی اینه که قاضی در موضوعات و جزئیات و تطبیقات قوانین و احکام شرعی و حقوق عام و خاصه حکم میکنه، در صورتی که مفتی و فتوا در خود کبریات و کلیات. یک فرق. فرق دوم این که قاضی انشاء میکنه حکم را به خلاف مفتی. مفتی کشف میکنه حکم را. یعنی قضیه قضائیه قضیه انشائیه است، ولی قضیه افتائیه فتوائیه قضیه خبریه است. مفتی نمیگه احکمو به این که این واجب است، اگرم گفت این حکمش حکم به معنای منطقی حکمه که عبارت از تصدیق و ثبوت شیء لشیء. مفتی میگه من به نظر من به این نتیجه رسیدم که حکم شرعی الهی اینه که شرط نتیجه صحیح است مثلا در عقود. او فتواش اخبار از حکم شارعه، اما قاضی جمله انشائیه به کار میبره. قاضی باز انشاء کنه بگه که احکمو به این که این مال مال زیده، این قضیه خارجیه جزئیه را که گفتیم در موضوعاتی را باز انشاء کنه. ولذا تا وقتی که نگه حکم تو حکم حاکم، حکم قاضی هنوز صادر نشده در خارج. اگر در نظر خودش اینه که این مال اینه ولی هنوز حکم تو نگفته، یعنی انشاء قضیه حکمی رو نکرده، این مجرد نظر اخباریش به این معنا که اگه یقین داره این مال مال اونه، حالا به بیانه ای به هر دلیلی، ولی انشاء حکم تو نکرده در این قضیه تراب در این مرافعه خارجی، قضاوت انجام نگرفته. پس قضاوت حکم انشائی است، حکم قضایی حکم انشائی است، ولو انشاء جزئی در قضیه انشاء تطبیقی بالاخره انشاء بایستی بکنه اینجا. و اگر بگه که این موضوع اون هست ولی قصد انشاء نکنه، این حکم نیست، حکم قاضی نیست. اما مفتی این چنین قضیه انشائی رو نداره. پس فرق دوم اینه که قاضی انشاء حکم میکنه ولی مفتی اخبار از حکم میده. حکم قضایی قضیه انشائی است ولی جزئیه، حکم افتا فتوا قضیه اخبار خبری است. فرق سوم دائره قضاوت و احکام قضایی، حکم قضایی حقوق مردمه، حقوق الناس و منازعات و اینجور چیزاست، ولی دائره فتوا و حکم فتوایی به من حکم خبری فتوایی اعمه، شامل کل افعال مردم میشه، کل افعال العباد داخل در محدوده و منظور و عمل مفتی است و حکم فتوایی است. حتی اون اموری که افعالی که اصلا طرفش ناس نیستن، بین خودش و خدای خودش، مثل عبادات، اونجا هم فتوا جا داره، ولی اونجا دیگه قضاوت جا نداره. قضاوت بین حقوقی است که بین مردمه که درش تخاصم و تنازع و اختلاف انجام میگیره، اما چیزی که مربوط به دیگری نیست، بین انسان و خدای خودشه یا مربوط به خودشه، مثل محرمات، اینه بخوره نخوره، اونها درش حکم قضایی راه نداره اگر طرف حق عام یا حق خاصی نباشه، ولی فتوا درش جا داره. پس حکم فتوایی دائره و محدوده نیاز انسان ها به حکم فتوایی خیلی بیشتر و گسترده تر از دایره حکم قضایی است. اینم سه. چهار، اونم طرف دیگه، بله، مثل اونم طرفه، اونم طرفه، اما جایی که اونم نیست، مثل عبادت شخصی است، تو خونه خودش میخواد یه عبادت بین خودش و خدای خودش انجام بده، این مشمول حکم قضایی نیست، ولی مشمول حکم فتوایی هست. اونجا باز بایستی از مفتی خودش رجوع کنه به حکم مفتیش که ببینه آیا مقلد خودش، اگر مقلد باشه، یا خودش اجتهاد کنه ببینه نظر شارعش در رابطه با این کار چیه، آیا عبادت. نه، بین دو طرف عرض کردن، یعنی یه شخص حقوقی یا شخص حقیقی، لازم نیست اون شخص حقیقی باشه، حقوقی هم باشه کافیه، که خودش حق عام معلوم معمولا طرفش شخصیت حقوقیه. نه، خدا که شخصیت حقوقی نیست با انسان و اختلافی هم نداره، مرافعی هم نداره با انسان که نیازی به مراجعه به قاضی باشه، او فقط بنده میخواد ذمه خودش خلاص کنه است، براءت حاصل کنه در مقابل خدا، شده ترافعی تنازعی، این حرف اونجا اصلا بست. قاضی نه، اون جاییست که اون محرماتیست که باز همونجور برگرده به حق عام یا حق اللهی، که باز در حقیقت تعبیر فقهی از حق عام، که در حقوق قضا ازش تعبیر میکنن به حق عام، همینه که ایشون گفت دیگه، طرفش کل جامعه یا دولته، چون این وقتی گناهی را بکنه از اون گناهایی که درش عقوبت قرار داده میشه، در حقیقت اینو حد که حق عام رو کرده، اون باز اینو طرفه. مقصود اینه که همیشه حکم قضایی دو طرف میخواد و یک حق، یک من له الحق و من علیه الحق میخواد، حالا چه حق خاص چه حق عام. قاضی میاد این حق را مثلا استیفا میکنه و حالا چه عام باشه چه خاص باشه، که حقوق الهی هم در فقه ما در حقیقت یه نوع برگشتش میشه داد به همون حق عام، اونا ازش تعبیر میکنن به حق جامعه، ما ازش تعبیر میکنیم به حقوق الله و در مقابل حقوق خاص افراد. ولی باز فتوا از اینم اوسعه، اصلا شرط نیست در فتوا اینکه حالا دو طرف اصلا داشته باشه، چه عام چه خاص. فتوا وظیفه خود مکلف را تشخیص میده با قطع نظر اصلا اینکه تعدی به حق دیگری باشه، چه حق عام چه حق خاص، این درش نیست در فتوا. این قید اخذ نشده که حالا حق من له الحقی باشه من علیه الحقی باشه. و اینم یک بحث. و یک فرق، فرق چهارم اینه که قضا چون نفوذ در باب قضا، نفوذ بر من علیه الحق هست، نیاز به ولایت داره، همچون که عرض کردیم، ولی بحث قضا و قضاوت یک شعبه ای از شئون ولایت و امامت، ولایت عامه است. در تعبیرات فقه های ما آمده غصن من شجرت الامامه، این قضاوت. ولذا قضا و حکم قضایی محکوم تئوری امامت و نظام امامت و ولایت، یعنی هر مکتبی و هر مذهبی امامت و ولایت را، هر تفسیری را برش داره و هر منشأی را برای ولایت قبول داره، قضاوت تابع اون میشه. که اینجا وقتی دو تا مذهب و دو تا مکتب اختلاف داشته باشن در مبنای ولایت و تئوری ولایت و نظریه ولایت و حاکمیت، قهرن مبنای قضاییشون هم فرق میکنه. و در اسلام هم چون مبنای ولایت، اسلام مبنای خاصی رو در ولایت داره، در باب ولایت و امامت اسلام ولایت را منحصر در خدا میدونه و برای هیچ احدی و هیچ فردی یا جمعی، حتی کل جامعه، نسبت به افراد هیچ گونه ولایتی را قائل نیست، ولایت را منحصر در خالق و مبناشر خالقیت و خداوند میکنه. و اون چرا که از طرف خدا تعیین میشن، که نبی است و امام است و نبی و وصی نبی و کسی که اونها تعیین میکنن، را به تعیین خاص یا عام، و هر نظریه دیگری رو در این قسمت قبول نداره، قهرن قضاوت هم تابع همین خواهد شد، چون قضاوت عبارت شد از ولایت بر مردم، بخشی از همین ولایت در حقیقت، بخشی که مربوط میشه به این که حق را تشخیص بده که والی اینه و این ملزمه که همین حق را قبول کنه، اونم ملزمه که ملتزم به همین باشه. این داخل در همون قسمت میشه. هر چرا اسلام در رابطه با اصل ولایت قائله، در رابطه با اصل قضاوت هم همون اصل اصل قرار میگیره، چون در حقیقت این شعبه از اونه. پس نظریه اسلام در رابطه با ولایت و نفی ولایت برای غیر خدا و غیر از منصوبین از خدا در بحث قضاوت هم قهرن این تأثیر داره و اثر میکنه و این میشه بخشی از اون. ولذا ما همچنین که در باب ولایت میگیم برای غیر خدا و غیر از منصوبین از طرف خدا یا منصوبین از طرف منصوبین از طرف خدا ولایت نیست، حق قضاوت هم همینجوره. بدون این میشه اصل، هیچ ولایت قضایی را هیچ قاضی نداره مگر اینکه یا از طرف خدا منصوب باشه یا از طرف کسی که خدا منصوبش کرده و ولایت رو بهش داده این نصب شده باشه. و این به خلاف فتوا. فتوا در باب فتوا اینجوری نیست، اون شعبه ای از شعب ولایت نیست دیگه. فتوا او بابش باب حجیته و طریقیته و کاشفیته، نیاز به ولایت هم نداره، مثلا اجنبی از بحث ولایت. بحث فتوا، حکم فتوا، نفوذ حکم مفتی از باب رجوع جاهل به عالمه، از باب رجوع به اهل خبره است. شعبه ای از حجیت و طریقیت کلام عالم برای جاهله، اون اینجوریه بابش، او دیگه چیز ولایتی نیست. البته خود حجیت هم باز در فقه دلیل میخواد، یعنی اصل عدم حجیته، اونم باز دلیل میخواد. اگه بنا بشه حجیت ذاتی نباشه، یعنی قطع و اطمینان و امثال اینها نباشه، بالاخره نیاز به دلیل داره. ولی او غیر از مسئله ولایته، او یک شأن دیگری است که همون شأن خبرویت و حجیت و طریقیتی است که برای مثلا بعضی از زنون و کاشفهای غیر علمی و غیر یقینی در موارد مثلا مواردی که نمیشه به یقین رسید و سخت متأثر کل مردم به مردم به همه گفته بشه برن به یقین برسن، برای تسهیل اونها را حجت قرار دادن. پس فتوا شعبه ای، حکم فتوایی شعبه ای از حکم ولایتی نیست، ولی حکم قضایی شعبه ای از حکم ولایتی است. محکوم نظریه ولایته، محکوم تئوری کلی ولایته، که هر مکتبی که من جمله مکتب ما که مکتب اسلام، هر نظری در باب ولایت و مبنایی را و نظامی را در باب ولایت قبول داره، او حاکم بر باب قضاوت هم خواهد شد، بر حکم قضایی هم خواهد بود. اینم فرق چهارم. نه اینا ما نمی اون بحث دیگه میکنن، اجرا نیست. این یکم فعل اینه میخواد بگه قاضی عموم عام خاص مطلق است. حالا بحث دیگه نه، ما بین قاضی و حاکم مفتی فرق نمیذاشتیم، بین حکم قضایی و حکم فتوایی. ممکنه یه نفر هر دو صلاحیت هم داشته باشه، هم مفتی باشه هم قاضی باشه در یه جایی، ولی ما داریم فرق بین دو حکم رو میذاریم. حکم قضایی چون نیاز به ولایت و سلطنت بر مردم داره، بر محکومون علیه داره، بر متحاکمین و مترافعین داره، این یه نوع ولایته، این بخشی از ولایت بر دیگرانه. ولایت بر دیگران شعبه از همون ولایت کلیه. ما وقتی بحث میکنیم در بحث ولایت اونجا چی میگیم؟ میگیم یه نفر بر بقیه ولیه، این ولایت بر بقیه که مردمه، این همون ولایت عامه است که یه بخشش هم بخش قضاست. به خلاف حکم فتوا، حکمی که فتواست، مفتی که فتوا میده، فتوا ولایتی اصلا برای هیچکی نداره. میگه من اصلا ولی هیچکی شما نیستم، اصلا ولی نیستم، ولیتون کسی دیگه است. ولی من یه نظری دارم، این نظر من مثل شبیه بیانه میمونه، مثل بیانه است که بیانه شاهد در بیانه ولی نیست، شاهد اونجا بیانه وقتی یه چیزی رو میگه ولی نیست این بیانه، بلکه کاشفیت داره. این آقایی که مفتی است چون اهل خبره است، اهل نظره، مثل عین نظر یک مهندس، نظر یک طبیب، نظر یک طبیب کاشفیت داره، ولی طبیب ولایتی بر انسان نداره به هیچ وجه، کاشفیت داره. اون کاشفیته اگر قطعی بود، خب از باب برگشتش به حجیت قطعه و طریقیت و حجیت ذاتی قطعه. اگر هم زنی بود و در موردی بود که این زن مورد عمل عقلا یا شارع قرار گرفته، بازم حجیت داره، اونجا بابش باب حجیته. پس بنابراین حکم قضایی نفوذش به معنای ولایت، به این حکم اینجور تعبیر کنیم، حکم فتوایی نفوذش به معنای حجیته. و کم فرق بین این دوتا، نفوذ به معنای ولایت و نفوذ به معنای حجیت، اینا دو تا مقوله است و این دو مقوله آثاری داره که این آثارش رو باز در فرقای پنجم و ششم خواهیم دید. فرق چیا؟ قضاوت‌های غیر مسلمان، مثلا قاضی مثلا. بله خب نه، اگر اگر اونا اگر یعنی اون تئوری ولایت ما رو ما قبول کردیم و ولی امر ما به اونا این اجازه رو داد، بله میتونه نفوذ داشته باشه. این دیگه مربوطه به مقداری که این ولایت رو ما تا چه اندازه قرار بدیم. ولایت قاضی ولایت رو قبول نداره، نداشته باشه ولی ما واسه قبول. او اگر مثلا اگر ما در بحث‌های شرایط قاضی شرط نکردیم قاضی اصلا مسلمان باشه، گفتیم ولی هم میتونه یک غیر مسلمانی را ولی به شرطی که به احکام به قوانین جمهوری اسلامی حکم کنه، به بخشنامه‌های آیین دادرسی نظام حقوقی قضایی خود ما حکم کنه، اینه اگر منصوب کرد به عنوان قاضی و از ادله استفاده نکردیم که شرط است در منصوب، شرط شرعی است که ولی وقتی میخواد نصب بکنه مثلا یک قاضی مسلمانی را بازش داره، اگر این شرط را استفاده نکردیم وقتی نصبش کرد ولایت رو بهش داد، میشه قاضی، نافذ میشه. اونا نافذ نیست بر ما، نه خیر اونها نافذ نیست، اونا بر ما نافذ، او بحث دیگه است. باز اون حکم فتوایی اوناست که آیا وقتی اینها آمدن اینجا در جهان در دارالاسلام آمدن چگونه باستی با اونا برخورد بشه، او بحث دیگه است، او باز غیر از مسئله قضا. ما میخواییم فرق بین حکم قاضی، حکم قضایی و حکم فتوایی را بفهمیم، چون ما هم میگیم مفتی حکمی را داده اینجا، هم قاضی یه جایی میاد در یه مرافعه حکم میده. ما میگیم اون که حکم میده نفوذ اون حکم و صحتش به معنای ولایتشه، نفوذ این حکم و صحتش به معنای ولایت نیست، اینجا نفوذ این حکم به معنای حجیتشه و این دوتا با هم فرق دارن. پس بنابراین نفوذ حکم قضایی حکمی است که در حقیقت بخشی از ولایت، نفوذش هم به معنای ولی بودن اینه در این بخش، ولی نفوذ حکم مفتی و حکم فتوایی به معنای ولی بودن مفتی نیست، به معنای حجیت و کاشفیت این نظره و این با هم فرق میکنه. حالا فرقاش، فرقای دیگریش که ببینیم مشخص میشه که این حجیت و ولایت چه فرقایی داره. فرق پنجم، اجازه بدید، فرق پنجم اینه که مترتب بر اون فرق گذشته است و اون این که حالا که نفوذ حکم حاکم، حکم قاضی نفوذش از باب ولایته و نفوذ و نفوذ حکم مفتی از باب حجیته، این فرق ناشی از اون میشه که حکم قضایی ممکن است نافذ باشه حتی با علم به خطاش یا خطای مستندش، اقلا اگر مترافعین علم پیدا کردن که این قاضی که این حکم رو کرده، ولی حکم کرده بالاخره، ولی در مستند اشتباه کرده، مثلا اون بیانیه‌ای که بهش استناد کرده اون بیانیه اینا میدونن غلطه، دروغ گفته، خب اینجا حکم حاکم بازم نافذه که مشهور اینه که نافذه، بلکه بعضیا در فرض علم به خطا هم قائل به نفوذ شدن، حکم قاضی نافذه حتی با علم به خطا نسبت به واقع، تا چه برسه علم به خطا نسبت به مستند. خطای حکم حاکم دو شکل تصور داره، یه دفعه علم داره که این حکمش خلاف واقعه، یه دفعه علم داره که این علم نداره این حکمش خلاف، شاید موافق واقع باشه، اینکه میگه مال این مال زیده، حکم کرد که این مال زیده، ممکنه واقعا مال زید باشه، ولی مستندی که بهش استناد کرده میدونیم اشتباه اون مستند، مثلا به یک بیانیه استناد کرده که ما میدونیم اون بیانیه عادل نیست، پس خطا در استناد داره، ولی حکمش شاید مطابق واقع باشه. این دو شکل علم به خطا است. مشهور اینه که علم به خطا یه مستند نافی حجیت حکم قاضی نیست، نافی نفوذ حکم قاضی نیست، حکم قاضی نافذ است حتی با علم به خطای مستندش، در جایی که علم به خطای خود حکم داره که اصلا این حکم خلاف واقعه، من میدونم که این مال زید نیست، مال اون یکی دیگری است، اونجا محل بحث بین فقها که اینجا آیا حکمش نافذه، هم یا حکمش نافذ میشه. حالا اینه میخواییم با در این فرق پنجم رو اینه میخواییم اینه میگیم که حکم حاکم، حکم قاضی چون از باب ولایت قهرن میشود نافذ باشد حتی با علم به خطاش، تا چه برسه به علم به خطای مستندش، عقلا ممکنه، یعنی هیچ محذوری نداره از این نظر، فقط مونده از نظر ادله آیا ما از ادله این استفاده بکنیم یا نه. چرا؟ چون حکم حاکم وقتی از باب ولایت شد جنبه موضوعیت درش پیدا میشه، یعنی میتونه که اصلا شارع خود این حکم رو موضوعیت قرار بهش بده، بگه وقتی حاکم حکم کرد دیگه نمیشه مخالفتش بکنی، حتی علم به خطای مستند بلکه علم به خطای خود حکم داشته باشه، به خلاف فتوا. فتوا چون نفوذش به معنای کاشفیت و طریقیت، به مجرد اینکه علم به خطای مستند، تا چه برسه به خطای خود فتوا، تا علم به خطای مستند پیدا شد نزد مقلد دیگه نمیتونه تقلید کنه، چون کاشفیت این فتوا از دستش میره، چون کاشفیتش صفر میشه دیگه، چون آقای مفتی فتوا رو بر اساس مستند خودش داده در حقیقت. اگر بدونیم در این مستند اشتباه کرده، استناد به یه روایتی کرده که این روایت ضعیف سندش، خودش غافل شده، این روایت اصلا روایت ضعیف است، مرسله است، اصلا روایت نیست، خب اونجا دیگه نمیشه، گرچه احتمال بدیم حکم واقعی همون باشه که گفته، ولی چون کاشفیت گرفته میشه و طریقیت از بین میره دیگه حجیت نداره. این فرق پنجمی است که از آثار فرق چهارمه. وقتی حکم حاکم قاضی نفوذش از باب ولایت شد و حکم فتوا یا فتوا نفوذش از باب حجیت و طریقیت شد، اینجوری میشه که علم که اونجا موضوعیت جا داره، زمینه پیدا میکنه، با علم به خطای مستند یا بلکه حتی علم به خطای واقع ممکنه اون شارع بیاد و قانون بیاد اون حکم رو نافذ کنه، ولی در باب فتوا حکم فتوایی اینجوری نیست، به مجرد علم به خطای مستند فضلا از علم به خطای خود فتوا دیگه حجیت سلب میشه، از اون ملاک حجیت رفع میشه. این فرق پنجم. فرق ششم این که حکم قاضی یا حکم قضایی نافذ است حتی بر مجتهدین، بر همه نافذه، بر اون دو نفر مترافع نافذه، بقیه هم باید تبعیت کنن، همون آثار بار کنن، ولی فتوا حکم فتوایی نفوذش فقط بر مقلدین اون مفتیه، نه بر دیگران، بر خودش و مقلدین خودشه. دائره نفوذ از این جهت هم باز فرق کرد، حکم قضایی نفوذش نفوذ بر همه است حتی بر مجتهدین، در صورتی که حکم قضایی حکم فتوایی یا فتوا نفوذش در دائره مقلدین، اون عوامی که مقلد اون مفتی هستن، دیگران دیگه این برش نفوذی نداره، این حکم نافذ نیست. این هم یه فرق ششم که باز از آثار فرقهای گذشته است. باز فرق هفتم امکان تعارض بین دو فتوا و تخییر در حجیت در نفوذ بین اونها یا تساقط، که این بحث هست دیگه. حکم فتوایی قابل اینه که دو تا مفتی دو تا حکم مخالف هم، یکی بگه واجب سوره در نماز، یکی بگه واجب نیست، این هم تعارض درش معقوله. حکم فقهیش هم یا تخییره که هر کدوم اختیار کنه، که مشهور اینه که در فرض تساوی دو تا مفتی حکم تخییره، یا احتیاط و تساقط و رجوع به مثلا دیگری است که اونم به نظر دیگری است که تعارض میکنه تساقط میکنه. به خلاف در باب قضا، در باب قضا تعارض بین دو قضا معقول نیست. چرا؟ یا بگیم ممکن نیست، واقع نیست. چرا؟ چون اولا تخییر خلف اصل فلسفه قضاست، تخییر معقول نیست در باب قضا، چون فصل خصومت مبناش بر اینه که مرافعه و منازعه مبناش بر اینه که فصل بشه، اما تا تخییر بشه باز خصومت بر میگرده، این طرف میگیره او اون طرف دیگری میگیره و این معنا نداره، و اصلا هم تعارض در قضا معنا نداره، به این معنا که اگر احد یکی از این دو نفر قضاوت کرد، دیگری دیگه حق قضاوت نداره، یا اولی واجد شرایط قضاوته، یعنی ولایت رو داره بر قضاوت یا نداره، اگر ولایت رو داشت و واجد حکم شرایط صحت قضاوت نفوذ قضایی داشت، دیگه بعد از قضای او دیگری قاضی دوم حق، یعنی ولایت بر از قضاوت دوم رو نداره. این بازی که از قیودی است که در بحث چیز خواهد آمد، بحث شرایط قضاوت یا شرایط قاضی این خواهد آمد. البته در اینجا این مسئله استیناف و تجدید نظر و دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی و این حرفا میاد که اینها باز یک وجه میخواد، یعنی واقعا اینو اگه برگشت بکنه به اینکه یک قضاوتی را بخواد قاضی دیگری باطل کنه با جامعیت قاضی اول، این خلاف باز همون فتوای فقهی است که اونجا سعی میشه که گفته بشه این قاضی در این موارد قضاوت نهایی نکرده، از یه بابی سعی میکنن این دادگاه های تمییز و به قول چیز تمییز و استیناف یا تجدید نظر دیوان عالی اینا رو واسه یه وجهی برش تراشید، ولی نظر فقهی اینه که بعد خواهد آمد تفصیلا که در اینجور موارد قاضی اول اگر جامع شرایط بود و ولایت بر قضا داشت و حکم را صادر کرد انشاء کرد، دیگه قاضی دیگه حق نقض اون رو نداره، مگر ولایت به او داده نشده باشه، مگر از اصل ولایت او ولایت تامی نباشه، نقصی در ولایتش باشه. نمیشه بالاخره اگر قضاوتش اگر خب عرض کردم این دیگه یه راهی است برای تجدید نظر که اینجا با علم به خطا اگر حاصل شد مثلا کشف میشه که اون قضاوت نافذ نیست، اگر گفتیم نافذ نیست از حالا از نفوذ میفته، وقتی اون لا قضاوته قاضی دوم قضاوت نکنه دیگه اون حکم از نفوذ افتاده، این بحث دیگه است. پس دو تا حکم قضایی که هر دو بالفعل در یک زمان با هم نافذ باشن ما نداریم، مثل دو تا فتوا که هر دو فی نفسه در این زمان با قطع نظر از تعارض با دیگری نافذن، وقتی اونجا تأخیر قائل بشیم. پس اینم باز یه فرقی شد بین طبیعت حکم قضا فتوایی و حکم قضا. این فرق هم از آثار همون اینکه نفوذ حکم فتوا به معنای حجیت و حجیت فی نفسه قابل جمع در دو تا فتوا، و در اینجا نفوذ به معنای ولایت و دو تا ولایت قابل جمع نیست در یک زمان برای در یک مورد برای دو نفر در یک قضیه. اینم از آثار باز همون فرق بین نفوذ اونجا و نفوذ این نفوذ حکم قضایی و نفوذ حکم فتوایی است. این فرق هفتم بود. فرق هشتم، حالا این فرق ها رو تمام کنیم یا نه بذاریم دیگه برش بعد شب آینده، یه شب دیگه هم داریم آقای دیگه میاد ان شاء الله.